رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی سلام. امشب سوم دی ماه برابر 24 دسامبر سال 2001 میلادی و شب عید کریسمس است. ما هم این شب را به همه شما تبریک میگوییم. در برنامه امشب ما به مسائل فلسطین و سایر نقاط جهان خواهیم پرداخت. یاسر عرفات میگوید اگر اسرائیل به او اجازه رفتن با هلیکوپتر را به شهر بیت لحم برای حضور در مراسم شب عید کریسمس ندهد، پای پیاده به این شهر میرود. در افغانستان حامد کرزی ژنرال دوستم را به عنوان معاون وزیر دفاع معرفی کرده است و احتمال کشته شدن اسامه بن لادن در بمباران منطقه تورابورا نیز مطرح می شود. مسئولان امنیتی آمریکا تایید کردند که شخصی که در هواپیمای امریکن ایرلاینز دستگیر شده بود، مواد منفجره همراه داشته است. در پاکستان اموال و سپرده‌های بانکی دو گروه لشکر طیبه و جیش محمد توسط دولت ضبط شده است. در ایران دادگاه ملی مذهبی‌ها دو هفته دیگر برگزار می‌شود. قرار است این دادگاه هم مانند دادگاه نهضت آزادی غیر علنی باشد. عده زیادی از استادان دانشگاه در ایران از محمد خاتمی خواستند تا با تمامی امکانات برای پایان دادن به احقاق حقوق به نقض حقوق شهروندان و رعایت حقوق زندانیان ملی مذهبی اقدام کند. مسئله فساد مالی، راندخاری و اقدامات قوه قضاییه و گزارش‌های دیگر را نیز در طول برنامه خواهیم داشت. در آغاز برنامه سرخط آخرین خبرها از اردوان نیکنام.
حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان عبدالرشید دوستم را به سمت معاون وزیر دفاع منصوب کرد. یک سخنگوی ائتلاف ضد تروریسم به رهبری آمریکا گفت ممکن است اسامه بن لادن مظنون اصلی حملات تروریستی 11 سپتامبر در جریان بمباران غارهای تورابورا کشته شده باشد. هند اعلام کرد یک عضو بلندپایه سفارت پاکستان را به دلیل فعالیت‌هایی که ناهمخوان با حوزه مشروع فعالیت‌ها خوانده اخراج کرده است. مقام‌های اروپایی و آمریکایی از اسرائیل خواستند به یاسر عرفات اجازه دهد برای شرکت در مراسم کریسمس به بیت لحم برود. مدیر کل سیاسی انتظامی و استانداری تهران گفت 8 دانشجو در مراسم سخنرانی روز شنبه محمد خاتمی در دانشگاه تهران دستگیر شدند. مجلس شورای اسلامی طرح تشکیل هیئت منصفه از میان اصناف و گروه‌های اجتماعی را از تصویب گذراند. مجلس ایران قانون اصلاح اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی را تصویب کرد. دومین جلسه رسیدگی به مدیر مسئول روزنامه اصلاحگرای نوروز برگزار شد. وزیر امور خارجه یوگسلاوی امروز وارد تهران می شود. رئیس جمهوری ارمنستان فردا به ایران سفر می کند. و امیر قطر برای نخستین بار در 13 سال گذشته به روسیه سفر کرد.
شنوندگان عزیز، مشروع خبرها را تا 25 دقیقه دیگر خواهید شنید. امشب شب عید کریسمس است و قرار است در نیمه شب به وقت محلی در شهر بیت لحم مراسم دعای جمعی برگزار شود. یاسر عرفات رهبر تشکیلات فلسطینی مانند چند سال گذشته مایل است در این مراسم حضور داشته باشد، اما اسرائیل میگوید از آنجایی که آقای عرفات به اندازه کافی با گروه‌های تندروی فلسطینی برخورد نکرده، به او اجازه حضور در مراسم را نخواهد داد. جمشید چالنگی گزارشگر ما در خاورمیانه گزارش می‌دهد.
سرانجام یاسر عرفات رئیس دولت فلسطینی از سوی دولت اسرائیل اجازه نیافت که در مراسم کریسمس، روز تولد عیسی مسیح، در بیت لحم شرکت کند. کابینه امنیتی اسرائیل با اتخاذ تصمیم مبنی بر جلوگیری از ورود یاسر عرفات به بیت الله اعلام کرد رئیس دولت فلسطینی تاکنون به اقدامات لازم برای دستگیری کسانی که اسرائیل آنان را تروریست می‌نامد دست نزده است. عرفات در سخنرانی هفته پیش خود فعالیت دو سازمان فلسطینی حماس و جهاد اسلامی را ممنوع ساخت، اما آنگونه که مقامات اسرائیلی می‌گویند یاسر عرفات دست اعضای این دو سازمان را در اقدامات خود علیه اسرائیل عملا باز گذاشته است. حنا ناصر شهردار فلسطینی بیت لحم در مورد اوضاع جاری در زادگاه عیسی مسیح به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید
لا زالت تصفیق من جرائم
بیت لحم هنوز آثار اشغال اخیر را با خود دارد. پیامدهای اشغال اخیر در بیت لحم از سوی اسرائیل را می توان در همه نقاط در این شهر به وضوح دید.
واود ان اقول لك الحقيقه بان هناك حزن في هذه المدينه وليس فرحه.
باید بگویم اوضاع در شهر کوچک بیت لحم غم انگیز است و بیت لحم که زادگاه پیام آور صلح بود در حال حاضر غم انگیز است. از سوی دیگر شیمون شیترت معاون شهرداری بیت المقدس نیز میگوید
بالنسبه للحزن الحزن هو في القدس وفي حيفا وفي خديره وفي عفولة وفي جميع
در بیت المقدس و حیفا و عفولة و اماکن دیگر در اسرائیل نیز که شاهد عملیات خشونت‌آمیز و انتحاری بودند مانند بیت لحم مردم غمگین هستند. اساس لزوم پایان دادن به خشونت است. شیمون شتریت میگوید چنانچه یاسر عرفات به گفته وی تروریست ها را بازداشت کند و مانع از ادامه عملیات تروریستی علیه اسرائیل گردد میتواند به بیت لحم سفر کند. یاسر عرفات آخرین بار در سال 1995 در مراسم سالگرد تولد عیسی مسیح در زادگاه این پیامبر الهی در بیت لحم شرکت کرده. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، قاهره.
روابط اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطینی ها با بمبگذاری های انتحاری گروه های تندروی حماس و جهاد در اسرائیل و حملات نظامی اسرائیل به مناطق فلسطینی در ماه های اخیر به شدت به وخامت گرایید. تشکیلات آقای عرفات بعد از فشارهای اسرائیل گروه های حماس و جهاد را غیرقانونی اعلام کرد، اما برخی کشورها از جمله ایران همواره پافشاری کردند که عملیات این گروه ها دفاع مشروع است و نمیتواند تروریسم به شمار آید. مواضع ایران در مورد مسئله فلسطینی ها موضوع کنفرانسی است که در تهران در جریان است. در این کنفرانس شماری از صاحب نظران و کارشناسان شرکت کردند که سیاست های رسمی ایران را در قبال مسئله فلسطین به زیر سوال بردند. محمد رضا تاجیک مشاور رئیس جمهوری روز گذشته با تاکید بر اینکه دیدگاه هایش شخصی است گفت مسئله فلسطینی ها برای ما تبدیل به امر مقدسی شده که پرداختن به آن را پسندیده نمی دانیم. آقای تاجیک خواهان آن شد تا مقامات ایران در موضع‌گیری های خود منافع ملی ایران را قربانی ایدئولوژی نکنند. داوود هرمیداس باوند از اساتید دانشگاه های ایران هم یادآور شد که ایران به خاطر مواضعش در مورد فلسطین زیانهایی را متحمل شده است. امروز هم احمد زیدآبادی از روزنامه‌نگاران اصلاح طلب در تهران گفت که مقامات ایران از مسئله فلسطین برای کسب مشروعیت داخلی استفاده می کنند و سیاست های ایران نتوانسته کمکی به فلسطینی ها بکند. گفته های این صاحب نظران در کنفرانس با اعتراض طرفداران سیاست های جمهوری اسلامی ایران روبرو شد. سیاوش اردلان در مورد مواضع اعلام شده در این کنفرانس گفتگوی دارد با دکتر علیرضا نوریزاده.
آقای نوریزاده، شما که به مواضع صاحب نظران و مقامات ایرانی بعد از انقلاب راجع به مسئله فلسطین نگاه کردید و اونها رو بررسی میکنید، این صحبتهایی که طی روزهای اخیر در کنفرانس فلسطین در تهران شده آیا تازگی داره؟
به اعتقاد من این صحبتها خیلی جای امیدواری داره. یعنی در واقع مسائلی رو که عبدالله نوری دولتمرد زندانی جمهوری اسلامی در دادگاهش در رابطه با مسئله فلسطین مطرح کرد، مسائلی که آقای زیدآبادی و شماری از نویسندگان اصلاح طلب دیرگاهی است با در واقع لحاظ کردن مصالح ملی و اولویت بخشیدن به مصالح ملی در رابطه با مسئله فلسطین مطرح میکنن، امروز به صورت علنی و در یک جمع که نمایندگان فلسطین هم در اون حضور دارن مطرح میشه و این بسیار به نظر من پیش آمد قابل تأمل و قابل در واقع بررسی است. و آنچه آقای زیدآبادی در کنفرانس مطرح کرد، آنچه آقای تاجیک عنوان کرد، همه اینا نشانه یک نگرشی است که در واقع نشون میده که به جای شعار در واقع شعور محور بررسی و ارزیابی ایران در رابطه با روابطش با انقلاب فلسطین هست.
آقای نورزاده، فکر میکنین از اونجایی که هیچ کدوم از مقامات وزارت خارجه در این کنفرانس حضور نداشتن، تا چه حد این گفته ها که توی کنفرانس ایراد میشه تا چه حد تأثیری داشته باشه در سیاست ایران یا سمتگیری های سیاسی ایران راجع به فلسطین؟
صحبت های اینا نمیتونه بدون تأثیر باشه و نمیتونه بدون زمینه باشه. ما تردیدی نداریم در وزارت خارجه ایران بخش هایی هستن که کاملا اعتقاد دارن ایران باید از جنبش فلسطین به رهبری آقای یاسر عرفات حمایت بکنه و این عده کاملا وضعشون متفاوته با کسانی که شعار محورن و در واقع نقطه نظرهای دستگاه رهبری رو معرفی میکنن.
خب شما میگوید که نمیتونه بی تأثیر باشه، ولی همین دستگاه رهبری و شخص رهبری هم موضع گیری خیلی تندی رو علیه مسئله روند صلح در خاورمیانه داشتن و بعداً تاثیرگذاری اونها در سیاست خارجی ایران خیلی بیشتر خواهد بود.
بله، ولی فراموش نکنیم در ایران کسی به نام آقای صلاح الزواوی سفیر دولت فلسطین هست. اگر دولت ایران در واقع سیاست واقعیش این بود که دولت فلسطین رو به رسمیت نشناسه، پس حضور سفیر فلسطین در ایران رو چگونه توجیه میکنه؟ به عبارت دیگر، آنچه در شعارها عنوان میشه ممکنه خیلی جنبه تند و افراطی داشته باشه، ولی هنگام سیاست گذاری جمهوری اسلامی دولت فلسطین رو به رسمیت میشناسه.
فکر میکنین تا چه حد این گفته هایی که توی کنفرانس عنوان شد تا چه حد همسو هست با اون همدردی هایی که ایرانی ها با مسئله فلسطین دارن؟ آیا اینطور نمیشه القا بشه که گفته های این کنفرانس به نشانه یا بیتوجهی به همدردی که ایرانی ها بعضی ها احساس میکنن نسبت به فلسطینی ها؟
ببینید، همدردی با مردم فلسطین یک وجه عام داره، یعنی مردم ایران طبیعتاً به خصوص بعد از انتفاضه سوم و روی کار آمدن دولت شارون طبیعتاً نگاهشون بسیار پر عاطفه تر به قضیه فلسطین است، در این تردید نیست. ولی در این حال مردم ایران مصلحت ملی خودشون رو فراتر از مصلحت فلسطین میدونن، به عبارت دیگر کاتولیکتر از پاپ نیستن.
دکتر علیرضا نوری زاده، کارشناس مسائل خاورمیانه و روزنامه‌نگار در لندن. حامد کرزای، رئیس دولت موقت افغانستان، عبدالرشید دوستم را به عنوان معاون وزیر دفاع معین کرده است. آقای کرزای همچنین میگوید نیروهای آمریکا تا زمانی که همه عناصر تروریست را از افغانستان ریشه‌کن نکرده اند میتوانند در آنجا بمانند. آخرین تحولات افغانستان در گزارشی از علیرضا طاهری.
جستجو در مجموعه غارهای توره‌بوره با همکاری آمریکا و نیروهای زیر فرمان دولت موقت و تازه بر سر کار آمده افغانستان ادامه دارد. کنت کیث، سخنگوی ائتلاف ضد تروریسم بین‌المللی به رهبری آمریکا، امروز دوشنبه گفت احتمال دارد که اسامه بن لادن، رهبر سازمان القاعده، سازمان متهم به اجرای عملیات مرگبار تروریستی در واشنگتن و نیویورک، کشته شده باشد. کنت کیست افزود البته هنوز نمیتوانم خبر کشته شدن اسامه بن لادن را تایید کنم. از سوی دیگر خبرگزاری مطبوعات اسلامی افغانستان امروز از بدام افتادن یکی از مسئولان بلندپایه امنیتی طالبان در استان غزنی افغانستان خبر داد. به گزارش همین خبرگزاری، هلیکوپترهای نظامی خانه عبدالحق وسیق، مسئول امنیتی طالبان را در استان مرکزی غزنی محاصره کردند و او را با خود بردند. منبع دیگری هنوز این خبر را تایید یا تکذیب نکرده است. همزمان با ادامه جستجو در پی رهبران طالبان و القاعده با بهره‌گیری از بمب‌های جدید قارکوب، حامد کرزی، نخست وزیر دوران گذار، امروز در کابل اعلام کرد خوشبختم که با پیشنهاد جنرال فهیم وزیر دفاع، جنرال عبدالرشید دوستم را به معاونت او منصوب می کنم. آقای کرزی پشتون و از هواداران محمد ظاهر، پادشاه تبعیدی افغانستان است. در حالی که جنرال فهیم تاجیک و جنرال دوستم ازبک از جبهه متحدند. نخست وزیر موقت همچنین گفت تحقیق درباره حمله آمریکا به کاروانی از مهتران قبیله ای افغانستان ادامه دارد. در بمباران این کاروان نزدیک به 60 تن از جمله تنی چند از مهتران قبایل افغانستان کشته شدند. آمریکا میگوید بر پایه اطلاعاتی که از منابع امنیتی دریافت داشته این کاروان حامل شماری از رهبران القاعده بوده است. اما به گفته تنی چند از شاهدان شماری از بزرگان قبایل افغانستان با این کاروان رهسپار کابل بودند تا در مراسم سوگند خوردن حامد کرزی به عنوان نخست وزیر دولت موقت شرکت کنند. آقای کرزی امروز دوشنبه گفت برای تحقیق در این باره با عده بیشتری امروز قرار ملاقات دارم تا واقعیت روشن شود. آقای کرزی در رأس یک کابینه 30 نفره زمامداری کشوری را در دست گرفته است که 23 سال جنگ و خونریزی آن را از پای درآورده است. برای بازسازی افغانستان به زودی در توکیو پایتخت ژاپن جلسه‌ای تشکیل خواهد شد که ایران نیز در آن شرکت خواهد داشت. بازسازی افغانستان نیازمند سرمایه گذاری های عظیم و همکاری های گسترده بین المللی است، در حالی که یک چهارم از جمعیت این کشور به خصوص در ایران و پاکستان همچنان در تبعید و پناهندگی به سر می برند. متوسط عمر افغان ها 46 سال است و تنها 12% از مردم آن کشور به آب سالم دسترسی دارند.
آخرین تحولات افغانستان و دقایق پیش خبر رسید که وزیر امور مرزهای افغانستان گفته آمریکا را درباره حضور عده‌ای از رهبران القاعده در کاروانی که پنجشنبه گذشته مورد حمله هوایی قرار گرفت تایید کرده است. امان الله زادرام میگوید از این کاروان یک راکت ضد هوایی به سوی هواپیماهای آمریکایی شلیک شد. به گفته وزیر امور مرزهای افغانستان 4 نفر از اعضای القاعده در این کاروان بودند. مقامات امنیتی آمریکا اعلام کردند شخصی که در پرواز هوایی امریکن ایرلاینز دستگیر شد، مواد منفجره در کفش خود داشته است. قرار است اتهام این فرد امشب در دادگاهی در بوستون رسما به او تفهیم شود. بازداشت این شخص باعث شده است تا فرودگاه‌های کشورهای دیگر از جمله فرانسه به تدابیر امنیتی خود بیفزایند. جان خاکزاد از پاریس گزارش می‌دهد.
چه زمانی بار دیگر مسافران هواپیماهای مسافربری می‌توانند بدون وحشت از یک عمل تروریستی سوار بر هواپیما شوند؟ این سوالی است که در حال حاضر امکان دادن پاسخ صحیح به آن وجود ندارد. پس از رویدادهای تروریستی مرگبار 11 ماه سپتامبر در ایالات متحده آمریکا، تلاش یک جوان 28 ساله در انفجار پرواز شماره 63 بوئینگ 767 شرکت امریکن ایرلاینز که روز شنبه از پاریس عازم میامی بود، بار دیگر توجه افکار عمومی را به خطراتی جلب کرده است که هنوز پروازهای مسافری هوایی را تهدید می‌کند. بر اساس آخرین گزارش‌ها، جوان 28 ساله که به گفته ماموران پلیس فرانسه گذرنامه حقیقی انگلیسی در دست داشته است که با مدارک تقلبی 3 هفته پیش در بلژیک موفق به دریافت آن شده است، برای نخستین بار روز جمعه قصد پرواز با هواپیمای امریکن ایرلاینز به شهر میامی را داشته است. اما ماموران حفاظت شرکت هواپیمایی امریکن ایرلاینز به خاطر آنکه او چمدانی همراه نداشته و رفتارش مشکوک بوده است، از سوار شدن او بر هواپیما جلوگیری می‌کنند و از ماموران پلیس فرانسه می‌خواهند تحقیقات بیشتری را به عمل آورند. ماموران پلیس فرانسه پس از تحقیق متوجه می شوند که گذرنامه او به رغم آنکه 3 هفته پیش در بلژیک صادر شده است تقلبی نیست و نام او در گذرنامه ریچارد رد ثبت شده است و بر روی شبکه کامپیوتری پلیس نیز نام او در میان افراد مظنون و عملیات تروریستی قرار ندارد. ماموران پلیس فرانسه نتایج تحقیق را به مسئولان شرکت امریکن ایرلاینز در پاریس اطلاع می دهند. روز شنبه ریچارد رد 28 ساله که 1.90 متر قد او ارتفاع دارد، موفق می شود با مواد منفجره‌ای که در کفش‌هایش پنهان کرده سوار بر هواپیما شود. به گفته ماموران پلیس فرانسه و آمریکا او سریلانکایی است و نام واقعیش طارق رجاست که پس از گرویدن به دین اسلام نام عبدالرحیم را انتخاب کرده است. عبدالرحیم پس از آن که هواپیمای بوئینگ 767 با 185 مسافر و 12 خدمه در ارتفاع 35,000 پایی قرار می‌گیرد، تلاش می‌کند با کبریت چاشنی مواد منفجره را که در کفش‌هایش پنهان کرده است روشن کند. هوشیاری خدمه و مسافران هواپیما که متوجه عمل او می‌شوند، جان مسافران و خدمه را نجات می‌دهد و هواپیما در حالی که دو جت جنگنده F-15 نیروی هوایی آمریکا آن را اسکورت کردند، در فرودگاه بوستون بر زمین می‌نشیند. ماموران FBI پلیس فدرال آمریکا فوراً فرد مظنون به عمل تروریستی را بازداشت می‌کنند. پیشتر اعلام شده بود که مواد منفجره از نوع C4 است که در ارتش‌های جهان به کار می‌رود، اما روز دوشنبه پس از آزمایش‌های FBI مشخص می‌شود مواد منفجره از نوع پانتریل است و در هر کفش متهم 100 گرم مواد منفجره که به صورت پودر و دانه‌های ریز است پنهان شده بود که به گفته کارشناسان FBI مقدار مواد منفجره برای انفجار هواپیما کافی نبوده است، اما می توانست به مسافران و هواپیما خسارات سنگینی وارد کند. ریچارد بیت یا طارق رجا که نام عبدالرحیم را نیز دارد، روز دوشنبه در اختیار دادگاه فدرال آمریکا قرار گرفت تا تحقیقات بیشتری انجام گیرد. از سوی دیگر ژان کلود گسو وزیر حمل و نقل فرانسه نیز در نشستی که روز دوشنبه در این وزارتخانه برگزار کرد، تصمیم گرفت تدابیر بیشتری در فرودگاه‌های فرانسه برقرار شود. ژان خاکزاد، رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
شنوندگان عزیز، در اینجا مایلم به شما یادآوری کنم که در ساعت سوم در برنامه جدید نغمه ها و نغمه پردازان، همکار موسیقی شناس ما دکتر محمود خوشنام از عارف شاعر و آهنگساز نامدار عصر مشروطیت یاد می‌کند و با شنیدن سخنان دو استاد برجسته موسیقی ایرانی، شادروانان، مهرتاشت و بنان، با برخی از جنبه‌های کار و زندگی این موسیقیدانان آشنا می‌شویم. سپس در برنامه یک کتاب یک نویسنده گفتگوی را خواهید شنید با ناصر زراعتی، نویسنده و فیلمساز، درباره آخرین کتابش نوار گمشده. در برنامه طبیعت ایران دکتر اسماعیل کهرم از کوسه های خلیج فارس سخن میگوید. در ساعت چهارم برنامه های ما که از ساعت 10:30 تا 11:30 به وقت ایران پخش می شود، آخرین خبرها و گزینه از مهمترین گزارش های روز را خواهید شنید. در همینجا با آگاهی شما میرسانم که به زمان برنامه‌های شبانگاهی ما از روز 11 دی ماه اول ژانویه 2002 یک ساعت افزوده می‌شود و ساعت 5 برنامه‌های رادیو آزادی در پی ساعت 4 از ساعت 11:30 تا 12:30 به وقت ایران پخش می‌شود. این برنامه شامل بخش‌های ویژه‌ای است که مورد علاقه شنوندگان است که در ساعت‌های دیر شب فرصت دارند به رادیو گوش بدن و از برنامه‌های مناسب این ساعت‌ها استفاده کنند. برنامه‌های بامدادی ما هم همچنان از ساعت 8 صبح آغاز می‌شود و از روز 11 دی ماه تا ساعت 12 ظهر ادامه خواهد داشت. دولت پاکستان سپرده‌های بانکی دو گروه لشکر طیبه و جیش محمد را ضبط کرده است. هند این دو گروه را عامل حمله هفته گذشته به پارلمان خود معرفی می‌کند. آمریکا بعد از این حمله اموال این دو گروه را در کشور خود ضبط کرده است. بخش خمسپور گزارشی دارد.
دولت هند، لشکر طیبه و جیش محمد دو گروه تندرو پاکستانی را عامل حمله مرگبار به پارلمان هندوستان می‌داند. دهلی نو از اسلام‌آباد اکیداً خواسته است که به مقابله با این دو گروه برخیزد. دولت پاکستان به دنبال آنکه دولت آمریکا نام گروه‌های جیش محمد و حرکت مجاهدین را در فهرست سازمان‌های تروریستی جای داد، حساب‌های بانکی این دو گروه را مسدود کرد. اسلام‌آباد از دهلی نو خواسته است تا شواهد و مدارک دخیل بودن لشکر طیبه و امت تمیرناو در حمله مرگبار 13 دسامبر جاری به پارلمان هند را عرضه کند تا این دو گروه قانوناً تحت تعقیب قرار گیرند. لشکر طیبه و جیش محمد هر گونه ارتباطشان با حمله به پارلمان هند را تکذیب کردند. دولت هند در واکنش به این حمله سفیر خود را از اسلام آباد فراخواند و اعلام کرد که از اول ژانویه آینده هر گونه رفت و آمد با قطار و اتوبوس میان هند و پاکستان متوقف خواهد شد. هند پاکستان را بارها به پشتیبانی از جدایی خواهان کشمیری متهم کرده است. پاکستان میگوید از آغاز استقلال هند و پاکستان تا امروز تلاش‌های آزادی‌خواهانه مسلمانان در بخش هندی کشمیر ادامه داشته است و اسلام‌آباد حامی این تلاش‌ها بوده است، اما حمایتی دیپلماتیک و سیاسی، نه حمایتی نظامی. دولت پاکستان برخلاف دولت هند تاکنون سفیر خود را فرا نخوانده است و میگوید اسلام‌آباد ترجیح می‌دهد راه‌های ارتباط با دهلی نو باز بماند. همزمان پاکستان هندوستان را از هر گونه ماجراجویی برحذر داشته و تهدید کرده است که با ماجراجویی‌های احتمالی با تمام قوا مقابله خواهد کرد. هند و پاکستان تاکنون 3 بار به جنگ با یکدیگر پرداختند که 2 بار آن بر سر کشمیر بوده است. 2/3 کشمیر زیر سلطه هند است، اما پاکستان میگوید بر پایه قرارداد تجزیه شبه قاره به 2 کشور مستقل هند و پاکستان، تمامی کشمیر عمدتا مسلمان نشین میباید زیر سلطه پاکستان قرار میگرفت.
امیر قطر شیخ حمد بن خلیفه امروز برای دیداری 2 روزه وارد مسکو شد و قرار است با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری و سایر مقامات روسیه گفتگو کند. این برای اولین بار است که در 13 سال رابطه دیپلماتیک 2 کشور امیر قطر از روسیه دیدن می کند. گزارشگر ما مانی کسروی در مسکو گزارش می دهد.
امروز شیخ حمد بن خلیفه امیر قطر برای انجام 1 سفر 2 روزه وارد مسکو می شود. هدف از این سفر دریافت گزارشی است از اهداف روسیه برای استخراج نفت در سال 2002. مذاکره با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از آن جهت حائز اهمیت است که هفته آینده کشورهای صادرکننده نفت عضو اوپک در قاهره بر سر میزان تولیدات خود به مذاکره خواهند پرداخت و موضع روسیه برای تعیین قیمت نفت در سال آینده بسیار مهم است. برای بهبود بازار نفت و بالا بردن قیمت‌ها، اوپک قصد دارد روزانه 1.5 میلیون بشکه از تولید خود بکاهد. اگر کشورهای عضو نتوانند در قاهره به این توافق دست پیدا بکنند، قیمت نفت با سقوط مواجه خواهد شد. شرط اول موفقیت نشست 28 دسامبر سازمان اوپک قبول همکاری و همسویی روسیه با این سازمان است. کشورهای تولید کننده این سازمان نمی خواهند به تنهایی دست به کاهش تولیدات خود بزنند، چرا که در این صورت بازارهای خود را به رقبا واگذار خواهند کرد. در چند ماه گذشته قطر به شدت از سیاست نفتی روسیه در بازار جهانی انتقاد می کرد. وزیر نفت قطر حتی تا آنجا پیش رفت که در مصاحبه 2 هفته پیش خود با روزنامه روسی زبان ورمیا اعلام کرد در صورتی که روسیه دست از کاهش تولیدات نفتی خود بر ندارد، اوپک با پایین آوردن قیمت نفت تا مرز 10 دلار برای هر بشکه روسیه را ورشکست خواهد کرد. قیمت نفت در بازار جهانی همکنون بین 18 تا 20 دلار است و اوپک خواهان ارتقاء این قیمت در سطح 22 تا 28 دلار است. در اواسط نوامبر امسال دولت روسیه که با اولتیماتوم 10 کشور اوپک مواجه شده بود، با اعلام کاهش صادرات روزانه خود به مقدار 150 هزار بشکه از اول ژانویه سال 2002 عملاً در مقابل این کارتل نفتی عقب نشینی کرد. اما مقدار دقیق صادرات نفتی روسیه در 3 ماهه اول سال 2002 برای کارشناسان امور نفتی به خصوص اوپک به یک معما تبدیل شده است. اوگو چاوس رئیس جمهور ونزوئلا نیز که برای حل این معما در اواسط ماه دسامبر به مسکو سفر کرده بود، نتوانست در جریان مذاکرات خود با میخائیل کاسیانوف نخست وزیر روسیه پاسخ دقیقی دریافت کند. مسئله استخراج، تولید و صادرات نفتی در 3 ماهه اول سال آینده هم به 1 راز دولتی در روسیه مبدل شده است. چرا که به محض بحث و تصویب این مسئله در کمیسیون هیئت دولت میباید میزان آن به طور علنی و رسمی اعلام شود. وزارت انرژی روسیه نیز در بیانیه رسمی خود اعلام کرد که تا قبل از اعلام رسمی این مطلب از سوی این وزارتخانه هر گونه آمار و ارقامی که در روزنامه‌ها و نشریات به چاپ برسد رسمیت نخواهد داشت. میخائیل اوشاکوف کارشناس مسائل نفت و گاز سازمان انرژی روسیه عقیده دارد آنچه که همکنون برای سازمان اوپک مورد اهمیت است تنها قول شفاهی روسیه مبنی بر کاهش صادرات نفتی است که این عمل منجر به عکس‌العمل روانی بازار